دو نوت جمع دانیه مثل قوزات. دانی هماهنگ با دنیایه، یعنی تبعیت کردن از انسانهای دنیا طلب. پستی به این معنا، دنیا خودش به معنای پستیه یه معناش، و همنشینی با قوات قوی، یعنی انسان گمراه از طریق منحرف. فرق بین دانی و قوی اینه که در دانی دنیا طلبیه، هستی طلبیه، ولی در قوی نه ممکنه با سواد باشه، ملا باشه، اهل دنیا هم نباشه، ولی تو مسیر نباشه، تو مسیر حق نباشه، تو مسیر باطل باشه، مثل بعضی از دراویش. این صفاحت، یعنی با این معیار صفاحت در امور معنوی جستجو میشه، نه در امور مادی. در امور مادی اگر کسی عقب مانده باشه بهش میگن ابله یا بله. اونجا داره اکثر و اهل الجنه البله، اکثر بهشتیان خلان هستن. خلی بین نمعنا نیست، الخلیتو علا ضربین. یک کسی خله، تو مسائل مادی خله، کلا سرش میگذارن، اهل دنیا نیست، اصلا دنیا برای چیزی نیست، سهلنگاری میکنه تو امور دنیوی. این همون اکثر و اهل الجنه البله، که تو مسائل معنوی نه دقیقن، تو مسائل معرفتی ارزشی دقیقن، تیزن، ولی تو مسائل مالی نه، چیز سرشون نمیشه خیلی. اینا میشن بهشتی. ولی خلیت دوم امینه، این خلیتی است که در امور معنوی کسی کند باشه، ضعیف باشه، تیز نباشه، دقیق نباشه. خب تم الکلام حول السنه وقد ظهر مما ذکرنا انه لم توجد سنتون توجب الاطمینان علا ان نفتی بان الفوریت واجبتون نفسیتون شرعیه و آخر دعوانا فی ذالک هو ان الفوریه واجبتون عقلیه. فوریه واجب عقلیست. بعد از آنی که خب قرآن که چیزی نداشت برای فوریت، سنت رو گذروندیم و اجماع رو نگفتم، نه؟ نوبت میرسه به بحث اجماع. قبل از اینکه وارد بحث اجماع بشم این تتمه رو تمومش کنم و ذکر بشه که طبق دو طایفه روایت و بعد این طایفه اخیر که در خصوص سروره بود، در رابطه با سروره حضرت فرمودن لیس له ذالک. لیس له ذالک رو رفقای عزیز دیروز گفتیم تکلیفی نیست و این وضعیه، و نتیجهش آن است که ذمه‌اش مشغول به حج، اگر بخواد حج نیابتی انجام بدهد صحیح نیست. خب اگه این رو معنا بکنیم بعد با ذیل روایت سازگار نیست. ذیل روایت اینه که امام فرمودن اگر این آدم سروره رفع حج نیابتی انجام داد، چه مستطیع باشه چه مستطیع نباشه، مجزیه. و اگر مجزیه پس بنابراین نیابت صحیحه. نمیشه نیابتش صحیح نباشد و مجزی باشد. تو باب اجزا معتیون به باید صحیح باشه که جانشین حکم واقعی بشه. تو بحث اجزا خوندیم طبق دلیل حکم ظاهری یا حکم اضطراری معتیون به رو انجام میدیم. اگر صحیح بود قائل به اجزا شدیم، بعد اجزا کلمه صحیحیه که بگیم مجزیه، یعنی یک صحیحیه، عمل صحیح خب ما رو بی نیاز کرده از اعاده و قضا، باید صحیح باشه. پس اگر شما آمدید گفتید لیس له ذلک و این شد منع وضعی، لیس له ذلک شد منع وضعی، یعنی نمیتواند این انسان سروره که مستطیع هست حج صحیحی برای منوبونن، برای میت یا برای زندهی که معذوره انجام بده، با ذیل سازگار نیست. ذیل میگه مجزیه. پس باید چه بکنیم؟ این لیس له ذلک رو چه باید کرد؟ دو صورت میشه این رو تحلیل کرد و جواب داد. جواب اول، این لیس له ذلک تکلیفی بمانه، بشه لا یجوز، لا یجوز له ذلک و کار صحیحی نیست. یعنی کار صحیحه یعنی حرامه، لا یجوز له ذلک یعنی حرامه، طبق همون بحث دیروزی که امرش به شیء اقتضا میکنه نهی از ضد را. نهایتا این بنده خدای سروره مخالفت کرد، حرام را مخالفت کرد، نهی تکلیفی را مخالفت کرد، لا تنوب نیابت نکرد، مخالفت کرد. وقتی مخالفت کرد به دو وجه میتونیم بگیم اون تجزیه ذیل صحیحه، مشکل نداره. یک، ترتب، قاعده ترتب که این حج خودش رو انجام گویا مخیر بود، وظیفه اولیش این بود که حج خودش رو انجام بده، حج خودش رو انجام نداد، بعد که رفت سراغ حج نیابتی امر ترتبی بهش خورد. حالا که اجیر شدی دیگه، حالا که تو اجیر شدی حج صحیحه. این یک وجه. وجه دوم، اون لیس له علازا چی میخواستم بگم؟ یک وجه، یکی ترتب، یکی بحث ترتب بود. اگر شما وجه اول رو داشتم میگفتم که این لیس له ذلک منع تکلیفی باشه، منع تکلیفی باشه، بنابراین با منع تکلیفی انجام دادن حج نیابتی برش جایز نیست. نهایتاً میان بعد از این که این مخالفت کرد حج خودش رو انجام نداد، وجه اول شد ترتب. وجه دوم این است که اینجا طبق قاعده و قانون باید حجش باطل باشه، ولی دلیل خاص داریم. امام علیه السلام، حالا ما نمیدونیم چرا، امام میفرماید که اگرم رفع انجام داد مجزیه، وجهش هم نمیدونیم چرا مجزی، میشه تعبدی توقیفی، یعنی ذیل میشه توقیفی، صنعتش رو دیگه ما بلد نیستیم. این وجه اول صنعتی شد، وجه دوم شد تعبدی و توقیفی محض. امام فرمود این طبق فرض اول، فرض اول که لیس له ذلک منع تکلیفی باشه. دو وجه برای ذیل کلام، ذیل کلام حضرت سلام الله علیه، قابل تصور. اما بریم سراغ فرض دوم. حالا وجه نذاریم اونو بگیم فرض اول دو وجه داشت، فرض دوم. فرض دوم که این لیس له ذلک نه به معنای منع وضعی باشه، نه به معنای وضع منع تکلیفی، بلکه به معنای دفع یک توهم باشه. و اون توهم این است که اگر کسی آمد مراجعه کرد به این آدم سروره، گفت بیا برای من حج انجام بده، آیا لازمه بپذیره؟ شأنش چنین شأنی هست که قبول کنه؟ یعنی وظیفه داره؟ امام میفرمان نه، همچی وظیفه ای نداره. همین فی مقدار چنین وظیفه ای نداره. یعنی کلن حدیث از محل بحث و این همه دعوا میره بیرون. این لیس له ذلک یعنی چنین شأنی نداره، چنین شأن نیابتی نداره که بخواد بپذیره و قبول بکنه. با این فرض هم اون تجزی درست میشه. این اگه پذیرفت میشه گویا اینو تبرع، از یک جهت میشه تبرع. عجیبه ها، نه شأنی نداره، الزامی نداره که نیابت رو قبول بکنه. در مقام بیان یک واقعیتی است، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی. یعنی چنین شأنی نداره که چنین مقامی نداره که بخواد بپذیرد نیابت رو. نه صحت معنا کنیم نه حرمت، نه صحت و نه حرمت، اون توضیح صحیح میشه. لکن به نظر میرسه که اگر همون فرض اول رو بگیریم واضح تر است و قوی تر. تکمیلش رو یادم آمد، این لیس له ذلک یعنی چنین مقامی نداره، چنین موقعیتی نداره، بنابراین معناش این میشه که لازم نیست بپذیرد. و شاید بشه اضافه کرد یعنی جایگاه نیابت را هم ندارد، جایگاه نیابت را هم ندارد، چون ذمه‌اش مشغول به حج خودشه. خب جایگاه نیابت رو نداره، دیگه اشاره نکنیم به این که پس اگر حجم انجام داد صحیح نیست. جایگاه نیابت رو نداره، یعنی همه جهات اقتضایی نیابت رو نداره. اما اگر رفت انجام داد بعد مجزیه. شبیه چه میشه؟ شبیه بحث حج تسکعی. حج تسکع یعنی کسی که مال و پول و هیچ نداره، به هزار رنج و بدبختی میره حج انجام میده. این حج صحیح یا حج صحیح نیست؟ این حجت الاسلام میشه ولی خودش بحثیه. بعضی هم میگن حجت الاسلام میشه، بعضی هم میگن نمیشه. اینجا همطوری میشه. یعنی این شخصیت جایگاه نیابتی رو نداره، شرایط نیابتی رو نداره. حالا اگر رفت نیابت کرد مجزیه بر اساس همون تسکو. حج تسکعی یعنی مستطیع نیست طرف بنده خدا، شخص غیر مستطیع رفته با مثلا سینخیز با یه شرایط سخت رفته حج انجام داده. این حج مجزیه یا مجزی نیست؟ حجت الاسلام دو تا نظریه است بین فقها. همانطور که در رابطه با شخص غیر مستطیع میگیم این جایگاهی برای حج واجب نداره، لیس له ذلک، متسکع لیس له ذلک که بره حج انجام بده. اما اگر رفت انجام داد بعضی میگن مجزیه. اینجا هم لیس له ذلک چون ذمه‌اش مشغوله، یه استعداد نیابت رو نداره. حالا که استعداد نیابت رو نداره، اگر رفت انجام داد چی میشه؟ امام میفرمان صحیحه. پس میشه و ذیل روایت رو علی کل الفرضین توجیه کرد و مشکل رو حل کرد و نتیجه این شد که این روایات به رمته ها، به تمامه ها، هیچ طایفه از این طوایف روایات باب فوریت، باب تسویف، دلالت بر وجوب نفسی حج شرعن نمی کند. اون نکته که شما میگید اون رو بعد میگم. بعد چیکار کنیم؟ متن عروه رو، متن عروه رو چه کنیم و فتوای مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه رو چه باید کرد، که میگن اگر این کارو نکرد معصیت کرده. این معصیت یعنی چه؟ اونو میرسیم. بعد از این که کتاب نداشت، سنتم نشد، میریم سراغ اجماع. یا منع تکلیفی باشه، یا منع وضعی باشه، یا هیچ کدوم نباشه. بیان یک واقعیتی باشه که این استعداد برای نیابت نداره، تشبیهش کردم به تسکع. همو اجماع، استدلال به اجماع، یا به تعبیر دیگه بعد از آنی که قرآن نداشت سنتم نشد، به وجوه دیگری هم استدلال شده. یکی از اون وجوه بحث اجماع هست. سید مرتضی شیخ طوسی ابن ادریس علامه قاضی ابن براج، اینا ادعای اجماع کردن بر این که فوریت واجب نفسیه. مثلا حالا این حرف اول ادعای ها که اجماع کردن بر این که فوریت واجب نفسیه، مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در کتاب حج صفحه 10 فرما ظاهر کلام این مدعیان، مدعیان اجماع، ظاهرش اینه که فوریت واجب نفسی شرعیه. بله ظاهرش اینه، لکن می توانیم کلمات این اصحاب رو هم کنیم برانچه که محقق حلی قائل است. محقق حلی هم ادعای اجماع کرده، ولی اجماع کرده بر فوریت عقلی. فوریت عقلی، شیخ می‌فرماد اینا هم میشه کلامشون رو هم کنیم بر فوریت عقلی، نفسی نباشه. یعنی ظاهر کلام این بشه علما اتفاق کردن بر این که فوریت واجب است. فوریت واجبه، نه واجب نفسی شرعی، بلکه واجب عقلی. لکن علارغم همین حرفایی که مرحوم شیخ اعظم این کارو کرده و کارو گویا تمام کرده، اصل تمسک در اجماع، تمسک به اجماع در ما نحن فی لا یفید. چرا لا یفید؟ به دو دلیل. دلیل اول، اجماعی که ما در مکتب اهل بیت علیهم السلام قدر متیقن که حجت، اجماعاتی است که اصحاب ائمه و تالیتل و اصحاب داشتن، این قدما به معنای حقیقی کلمه، که متصل بودن به زمان معصومین. مثلا زراره که مرحوم نجاشی ذکر میکنه حدود 50 نفر رو که اینا اگر اجماع بکنن، اجماعشون کاشف از قول معصوم حسی هم میشه، نه حدسی. یعنی در زمان امام اجماع کردن بر یک نظری. خب امام داخل مجمعینه دیگه. در زمان معصومین اگر اون مثل زراره و محمد ابن مسلم و حدود 50 نفر از اعیانی که مرحوم نجاشی نقل میکنه اتفاق بکنن برای فتوایی، شما به راحتی میگید امام هم داخلشونه، میبینه در مرآ و منظر امام معصومه، هیچی نمیگه، لذا تقریره، میشه سنت، کاشف از تقریره. اما بعد از دوره تابعین، مثل علمای مثل شیخ طوسی، سید مرتضی، مثل امثال اینایی که نام بردیم و نامشون آمده و طبق بعضی از فرمایشات اینا مدعی اجماع هستن، این اجماعات کاشف از قول معصوم نی. اولا اجماع نیست، اتفاق نیست، صغروی هم باطله که همه علما اتفاق کرده باشن رو همین مسئله که فوریت واجب نفسیه. همین الان داره شیخ میگه اینها گفتن واجبه، واجب عقلیه، ما قرار واجب نفسی شرعی رو اثبات کنیم. اصل اتفاق بر این که فوریت واجب نفسی شرعی است لم یثبت و هذا اولا. پس بنابراین اجماع مخدوشه، اجماعی که به درد ما بخوره و کاشف باشه وجود نداره. اجماع دست پا شکسته از قرن چهارم به این طرف هم که هیچی، اصلا کاشفیتش حتی اتفاق کلم باشه کاشفیتش محل کلام ادله حجیت رو نمیگیره که گذرونیم. هذا اولا. ثانیا سلمنا که این اجماع هم کاشف باشد و صحیح باشد و همه جهاتش هم بپذیریم، نگیم اجماع مال اهل سنته. ما به شکل اتفاق هم در طول تاریخ همه مسلمین همه فقها اتفاق کرده باشند بر این که فوریت واجب نفسیه سلمنا، باز این اجماع حجت نیست. چرا؟ چون یا مدرکیه یا محتمل المدرک. خب چطوری مدرکیه؟ این همه وجوهی که ذکر شد، یعنی بعضی از این فقها در طول تاریخ اعتمادشون به عقله، رفتن سراغ عقل، بعضی از فقها رفتن سراغ اطلاق ادله، بعضی از فقها رفتن سراغ سیره متشرعه، میشه مدرکی؟ الکلام الکلام، ننتقل الی ما قلنا. سیره متشرعه هست یا نیست؟ یا فرض بکنید روایات اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ دوباره نقل کلام میکنیم به اون دلیل. اجماع از بین رفت، اجماع به ما و اجماع دیگه دلیل نیست. این تا به اینجا از اجماع که لیس دلیلا علا ان الفوریت واجبتون نفسیتون شرعیه. دومین وجه، این اولین وجه بود، بعد از روایات دومین وجهی که استدلال شده برای فوریت، وجوب فوری که فوریت واجب نفسیه، ارتکازات متشرع است، ارتکاز در اذهان متشرعین. متشرعین اینطوری تو ذهنشون جا افتاده که اگر کسی مستطیع بود و توان داشت حج را در سال اول استطاعت انجام بدهد، باید همان سال اول استطاعت انجام بده شرعاً. در تمام اعصار این ارتکاز هست تا زمان معصوم. تقریبا میشه ارتکاز متشرعه شبیه سیره متشرعه. این متصل میشه به زمان معصوم، زمان معصوم هم در مرعا و منظر معصوم بوده، بنابراین ارتکاز المتشرعین میشه خود سیره متشرعین و این سیره مورد امضای امام علیه السلام هست. پس بنابراین فوریت واجبتون نفسیتون شرعیه. در پاسخ یا خدشه کردن این استدلال، اولا احراز این ارتکاز که در ذهن همه بوده، همه متشرعین، همه متشرعین بوده، همه اینطوری فکر میکردن، همه به ذهنشون، از کجا معلوم؟ ممکنه یه افرادی به خاطر یک سری نگاه هایی به مسئله حج همچین نظری داشته باشن، ولی احراز کردنش اول کلام باید دلیل متقنی بیارید که بله در اذهان همه متشرعین جا افتاده که فوریت واجب نفسیه. هذا اولا. ثانیا احراز این که باز این اتصال ارتکاز متصل به زمان معصومه. حالا ممکنه در صدای اخیر، تو این صدای اخیر هم چیزایی باشه، یا در یه دوره به خاطر اینکه حج راحت از دست مردم میرفته، درش سالهایی مثلا اگه کسی سال اول استطاعتش انجام نمیداده حج از بین میرفته، دیگه تو ذهنا جا افتاده که این واجب نفسیه فوریه، متصل باشه به زمان معصومین، اینم نیاز به احراز داره. سالسان سلمنا که متصلم بشود به زمان معصوم، متصل این ارتکاز متشرعین مستحکم همه مردم رو هم گرفته، همه متشرعین هم گرفته، متصل به زمان. این ارتکاز یعنی چی؟ یعنی فوریت واجبه به وجوب عقلی و وجوب شرعی. عقل میگه این فوریت وجوب عقلیش مرتکزه، وجوب شرعیش از کجا آوردید؟ این ارتکاز برسه به زمان معصوم، در زمان معصوم هم همینطوری بوده، قوه محافظ بوده، فوریت محافظ حجه. فوریت مثل یک شمعیست، می سوزد و آب می شود، حج رو نگه می داره. نظر عالیه، طریقیه، نفسی نیست، وجوبش میشه درسته، واجبه، فوریت واجبه، ولی واجب عقلیه، واجب نفسی نیست، باید اثباتش بکنید. اینم شد وجه دوم. یک وجه سومی هم موند. صلی الله علی محمد و آل محمد.